أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما رسید به و تحقیق، درسته؟ و تحقیق و ان الدعاء کون حکم العقل به قبح الظلم هو الاساس لاحکام العقل العملی بالقبح عموما و انها کلها تطبیقات له و این کانه هو المشهور و المتداول فی کلماته و کلمات غیره من المحققین الا انه لا محصل له. ایشون می‌فرمایند که آقای محقق اصفهانی رحمت الله علیه ظاهراً یه حرف جدیدی می‌خواد بزنه، اما واقعاً چیزی تش نیست. خلاصه اشکال شهید صدر بر محقق اصفهانی رحمت الله علیه ما. به شکل اختصار باید عرض بکنیم خدمت رفقا و دوستانمون، قبر محقق اصفهانی رو اگر فراموش کردن دو مرتبه یادآوری بشه. ایشون فرمودن که تمام احکام عملی به دو حکم اصلی برمیگردد. تمام احکام عملی به دو حکم اصلی برمیگرده: قبح ظلم از یک سو، حسن عدل از سوی دیگر. بعد فرمودن که هر حکمی که برش حجت قائم شد مخالفتش ظلم، و هر حکمی که برش حجت قائم نشد مخالفتش ظلم نیست. آقای صدر می‌فرمایند که این که ایشون می‌فرماید تمام احکام عملی به حسن عدل و قبح ظلم برمی‌گرده و می‌خوان از همین طریق مشکل رو باز بکنند، هرچند این عبارت در السنه ایشون و محققینی از قبیل ایشون زیاد هست، اما نتیجه به درد بخوری در این ارجاع احکام عملی به دو حکم اصلی وجود ندارد. ایشون می‌فرمایند که ظلم یعنی چی؟ شما می‌فرمایید که ظلمه. خیلی خوب، ظلم یعنی چی؟ ظلم اگر بخوایم معنا کنیم یعنی این: سلب حق از حقدار. غیر از اینه؟ سلب حق از حقدار. کسی ذل حق، حقش رو سلب کنیم، به این میگن ظلم. پس بنابراین باید قبل از این که اثبات بکنیم در حق کسی ظلم شده، اثبات بکنیم برای او حق ثابت است و این حق چون مسلوب شده از او در حقش ظلم شده. مثالی تر بگم، شما سخن از ظلم به خدا به میان آوردید در جایی که بر تکلیف حجت قائم بود. ظلم به خدا، این ظلم به خدا کی صادقه؟ وقتی که قبلا خدا واجد حق طاعت به حساب بیاد، این طاعتی که حق اوست را از او سلب کنیم تا صدق بکند که در حق او ظلم کردیم. نزید. پس اول از همه باید ببینیم دائره حق طاعت خدا کجاست، در چه مواردی و چه احکامی برای خدا حق طاعت ثابته. بعد اون وقت نتیجه بگیریم که در این موارد ترک طاعت از سوی عبد یا همون مخالفتی که ایشون می‌فرمودند ظلم محسوب میشه. با این بیان در واقع سخن محقق از اصفهانی چیزی جز مصادره نیست. ایشون گفته اینجا ظلم است، آنجا ظلم نیست. اینکه اینجا ظلم است، آنجا ظلم نیست، بخوای اون ورش رو نگاه بکنی، یعنی اینجا حق طاعت مولا هست، اونجا حق طاعت مولا نیست. و هذا اول کلام. اصلا بحث ما همینه که حق طاعت خدا کجا هست، کجا نیست. این خلاصه عرض بکنم خدمتون که فرمایش شهید صدر. البته شون نکات و ظرافتی هم داره. مثلا ایشون تأکید میکنن که حق همین که کجا، همین که کجا حق طاعت مولا ثابته، کجا نیست، این خود از مدرکات عقل عملیه. همین که کجا حق طاعت مولا ثابت است و کجا ثابت نیست از مدرکات عقل عملی است. چون عقل عملی یعنی چی؟ یعنی درک ما ینبقی ان یفعل. حق طاعت هم یعنی ما ینبقی ان، درک موضعی که ینبقی علل عبد ان یوتی. ها به این معنیه درک ما ینبقی ان یفعل از احکام عقل عملی است. درک ما ینبقی ان یوتا افی، این هم میشه یکی از اقسام ماین بقی ان یفعل. موضع اطاعت، این که کجا اطاعت شایسته است، انبقاء داره. اطاعت یک فعله، کجا این فعل شایسته است دقیقا میشه از مدرکات عقل عملی. زی عبودیت، نه زی عبودیت معنای ظلم نداره. ایشون گفتش که خلاف زی عبودیته. زی عبودیت رو برای معنای ظلم ایشون نفرمودن، برای اثبات عرض بکنم که سه اثبات وقوع ظلم بیان کرده.
من نمیگم که معنای ظلم وقتی خواستم از ظلم صحبت بکنم گفتم ظلم چیه؟ یه کسی از زیعبودیت خارج بشه، یعنی انگار یه نگاه عرفی با توجه به زیعبودیت مطرح
کرده. این جای عرف نیست، یعنی اینجا ما نگاه تسامحی عرفی، اگر میخواد بگید که باید به نگاه تسامحی، چون عرف فرقش با عقل همینه که عقل نگاه دقیق مسئله میندازه و عرف نگاه تسامحی. خب از الان مقام عقله، یعنی بحث ما در وظیفه اولیه مکلفه که گفتیم اولیه یعنی چی؟ محکم به العقل، مقام عرف نیست. اگر ببینید بخیر میخواد شما با نگاه تسامحی به قضیه بنگرید، این که اینجا جای عقله. اگه بخواید بگید مثلا چون در عرف اینجوریست، جواب بدیم بین عرف و موالی عرفی و عالم شرع و مولای حقیقی فرق و فاصله است. قبلا گفتیم نمیشه اون چه که اونجا هست و اینجا هم تعمیم داد. خلاصه کلام این که کجاها خدا ینبقی ان یوتا، آن خوک مقل عملیه دیگه. اینو باید اول شما مشخص بکنید، بعد بیاید وارد بحث بشید که کجا ترک این اطاعت میشه چی؟ ظلم. و تحقیق ان دعا از همین حالا زبانتون رو تمرین کنید درست بخونید ان دعا ها همزه وصل دیگه کون حکم العقل به قبح الظلم به متعلق به حکم ادعای این که حکم عقل به قبح الظلم هو الاساس پایه برای احکام عقل عملی بالقبح است عموما این بالحکم بالقبح متعلق است به احکام عقل احکام عقل به قبح این که مادر همه قبح ها قبح ظلم باشه و ان اون احکام عقل عملی به قبح همشون تطبیقاتی باشن برای یک حکم اصلی و کلی که چی باشه؟ قبح ظلم باشه تطبیقاتون له حکم العقل به قبح ظلم خط بالا برمیگرد و ان کان این ادعا هو المشهور و المتداول فی کلماته کلمات کی رفقا محقق اصفهانی و کلمات غیره من المحققین الا انه لا محصل له الا اینکه چیزی تش نیست لا محصل له حرف درست و درمانی تش نیست نتیجه ای نداره لاننا اذا حللنا وقتی تجزیه کنیم نفس مفهوم ظلم را میفهمیم که عبارت است از اعتدا اعتدا یعنی تجاوز من اعتدا علیکم فاعتدو به مثل ما اعتدا علیکم تجاوز یعنی واف تفسیره و سلب الغیر حقه سلب الغیر حقه این که از غیر حقش رو سلب کنیم و هازا یعنی افترازه هازا یعنی چی؟ معنای اینکه مفهوم اینکه ظلم عبارت از اعتدا و سلب حق باشه اینکه ظلم به معنای اعتدا و سلب حق باشد به این معناست که یعنی افتراز از ثبوت حق فی المرتبه سابقه از خودش گفتم دیگه سلب حق از حقدار معنای ظلمه پس اول اثبات کن حقدار است تا بعد بشه سلب مثلا فلان عمل از او سلب حق و ظلم و هاذا الحق به نفسه خود این حق طاعت خود این عرض بکنم خدمتتون که حق مطاع شدن برای خدا من مدرکات العقل العملی این کجا خدا حق طاعت داره تو از فعل دیگه حق هم همون انبقائه یعنی بقیست میشه همون عقل هم حق چی؟ ببینید حق چی؟ حق طاعت یعنی این که شایسته است ینبقی ان یطاع الله حق طاعت خود معنیش اینه ینبقی ان یطاع
یکی از
مسابقش به
حق
کسیه
حق ثبوت چیزی برای کسیه
حق وقتی میگه کسی حق اصلا تعریفی درست نیست الحق و ثبوت و شیء لشیء این ثبوت و این که
خودش معنی ثبوت داره امر ثابت میگه
حالا اون حق و مقصود اگه شما معنی دیگه رو از حق دارید میکنه اون حقی که ما داریم میگیم این نیست حد اقلش این است که حق طاعت که اینجا محل بحثه به این معنا نیست ثبوت و طاعه معنی نمیده حق و طاعه میگیم خدا حق طاعت داره این ثبوت و طاعت داره این چی؟
نه
یعنی حالت طاعت حالت ثابت شده خدا طاعت ثابت شده خدا طاعت کنه یعنی؟
نمیدونم
در ذهن شما چیه نمیدونم بود چه ذهنیتی هم چیزی میفرمایید اما اینجور است
من میگم خود یه لغت که من خرد ثبوت چیزی برای کسی
نه
چه واقعا هست حق
نه اصلا حق من ثبوت نیست
چرا
حق به معنای اون بعد حق در حقیقت باید ببینیم، این که میگم فلانی این حق رو دارد یعنی در واقع این اختیار رو دارد، این اختیار رو دارد، مثلا میگن حق الخیار، اختیار فسق.
خب شما دارم مقابل
حکم خب باشه، معنی ثبوت نیست، حق در مقابل حکم هم به معنی ثبوت نیست. حالا قدر تأمل کنم که احساس کنم یه ذهنیتی در وجود داره برای شما که حالا نم از کجا آمده مادا اون مانع شده. ولی الله اینجا معنی ثبوت نیست، اینجا معنی ثبوت نیست قطعا، حق و طاعن ثبوت و طاعن نیست، ثبت طاعه برای مکلف ثبته، خدا صادق نیست. خب
من اینجا این حاضر حد
خب
این حق خاص رو میگه از مدت مطلقه
یا مطلقه حد، یعنی حق طاعت و هرچه از سنخ حق طاعته، حق طاعت و هرچه از سنخ حق طاعت است، یعنی هر جا که برای کسی فعلی بر دیگری ثابت شه. مثلا میگیم که زن حق نفقه داره، میشه ینبغی ان ینفق الیها، حق نفقه زن مایند بقیه ان یدفع الیها، مثلا به این معنی بر عقل عملی میشه. البته خب این عرض بکنم خدمتتون که بر پایه دستور شارع مقدس به این اعتبار که واجب شده از اون باب، یعنی از میشه گفت اینا همشون بر میگرده به همون اصل کلی حق طاعت خدا. نه دیگه، از سقایات و حق طاعت خودست که هرچی که از این سنخه، از این طیف محسوب میشه. یا مثلا اگر عرفاً برای پدر مثلا نسبت به فرزند طاعت خودش واجب باشه، مثلا میشه گفت اینم در قالب ادراک عقل عملیست، اما در مجموع اینجا سخن راجع به حق طاعته برای مولای حقیقی. هر حق طاعت دیگری برای غیر خدا ثابت باشه هم از سنخ حق طاعتی است که برای خدا ثابته، یعنی از سقریات اوست. چون حق طاعت خدا ثابته، خدا میگه از پدر مادر اطاعت کنید، حق طاعت واسه والدین هم ثابته، برای شوهر بر زن هم ثابته، برای پدر بر فرزند هم ثابته و الی آخر. خب فلولا ان للمنعم حق الشکر، پس اگر برای منعم نباشد حق شکر در مرتبه پیشین، لمن طبق عنوان و ظلم علی ترک شکره، منطبق نیست عنوان ظلم بر ترک شکرش. فکون شیء ظلما بالتالی و بالتالی قبیحا، این که یک چیز میشه مخالفت بالا گفتیم یا ترک طاعت ظلم محسوب بشه و بالتالی به دنبال آن قبیح به حساب بیاد، قبح، حکم ظلم دیگه، حکم عقلی ظلم قبحه. مترتبون، این کون مترتبون دائما علا حق مدرکن، حق درک شده ای فی المرتبت سابقا، باید قبلا این حق برای خدا ادراک شده باشد تا بتوانیم. بله واصل، واصل شما کجا دیدی واصل؟
مثلا معنی بیان، مثلا این حق مدرک یعنی حقی که رسیده باشه،
حق مدرک یعنی حقی که عقل انسان برای خدا درک کند، مدرک یعنی عقل درک کند، حق مدرکت فی المرتبت سابقه و هیه فی المقام حق و طاعه، این حق در مقام ما حق طاعته. ببینید رفقا، ببینید باید قبلا عقل این حق طاعت رو در حق عبد، در حق خدا ببینه، درک کنه، تا بعد بگه آه ترک طاعت اینجا شد ظلم، این که عقل در کجاها این حق طاعت رو برای خدا میبینه یا به قول ایشون ادراک میکنه، آزا اولو میکنه بحث همینه. آقای سعد میگه حق طاعت رو در محدوده تکالیف منکشف ولو در حد احتمال عقل درک میکنه. مشهور میگن در محدوده تکالیف قطعی. فلا بد ان یتجه البحث، این که رو کند بحث، الا به چه سمتی روی کنه، روی کرده چه باشه، الا ان حق طاعت للمولا هل یشمل تکالیف الواصلت بالاصول الاحتمالی او یختص به ما اذا کان واصلا بالوصول القطعی بعد الفراغ عن عدم شموله للتکلیف. بعد از اینکه مطمئن شدیم، فارغ شدیم، مفروغ عنه گرفتید اینکه این حق طاعت شامل تکلیف نمی شود به مجرد ثبوت این تکلیف در واقع، ولو لم یسل به وجه، ولو اینکه به هیچ وجه نرسد، ولو در حد احتمال. از رابه حتی وصول معمولا به معنای وصول قطعی است، مگه قرینه مثل ایشون وصول احتمالی معنا نمیده، یعنی تعبیر جدیدی است که ایشون داره بکار میبره. یعنی وصل الی یعنی حصل العلم له در کلمات آقای. حالا از رابعو چهارم این مسلکی که میخواییم بیان بکنیم باز از محقق اصفهانی است در کتاب نهایت الدرایه که تعلیقه ایشون هست بر کفایه، تعلیقه پیچیده و سخت است. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید تکلیف یک انشائی، یک حقیقی، یک انشائی و یک عرض بکنم خدمتتون که حقیقی، میشه گفت بر دو مقام و مرتبه است. تکلیف انشائی عبارت است از آنچه که جعل و انشاء شده است، هرچه که جعل و انشاء شد، حالا بخوام با تعجب عنوان تکلیف چیز کنیم، با تعجب عنوان تکلیف بسنجیم، هر حکم الزامی که جعل و انشاء شد بهش میگیم تکلیف انشاء شده. اگر شارع جعل وجوب کرد یک تکلیف انشائی است، اگر شارع جعل حرمت کرد یک تکلیف انشائی است. خب یک تکلیف هم ما داریم به اسم تکلیف حقیقی، تکلیف حقیقی متفاوت از تکلیف انشائی است به این نحو که عبارت است از اون حکم الزامی که به داعی بعث و تحریک مکلف جعل شده، به انگیزه بعث و تحریک مکلف، که این در حقیقت میشه اخص از تکلیف انشائی. ببینید رفقا چی میخواد بگه ایشون با این حرفاش. ایشون میخواد بگه که اگر تکلیف انشائیه، یعنی صرفا درش جعل و انشاء اتفاق افتاده، این منوط به علم مکلف نیست و ارتباطی با علم مکلف ندارد. مولا میتواند در رو بر روی خودش ببنده، پشت درهای بسته صدها تکلیف برای خود بر حق عبدش انشاء بکنه و صدها تکلیف انشائی به وجود بیاره بدون اینکه حتی ذره ای از این تکالیف به گوش عبدش برسه. اشکالی داره؟ ها؟ تمرین جعل حکم، تمرین انشاء حکم پشت درهای بسته. اما اگر همین مولا بخواد انشاء تکلیف بکنه به شکل حقیقی، یعنی چی؟ یعنی بدائی بعث و تحریک مکلف. تکلیف حقیقی محقق نخواهد شد مگر اینکه مکلف عالم بشود به این تکلیف. پس تکلیف حقیقی منوط به علم مکلف است. تکلیف حقیقی منوط به علم مکلف است. و الا قابلیت بعث و تحریک ندارد. ولی
طلب و انشاء، طلب حقیقی، طلب انشائی برعکس می‌شود. طلب حقیقی اونیه که مولا دل خودش داره انشاء، طلب انشائی اونیه که
نه، اون فرق میکنه. طلب انشائی با طلب حقیقی که در کفایی میخونیم، طلب حقیقی آنچه در نفس مولا است، طلب انشائی آنچه به زبان مولا میاد، مراد اینه. اینجا سخن از طلب نیست، سخن از تکلیفه. بعد هم لا مشاهده فی الاصطلاح، ایشون از اون اصطلاحات به کار برده. تکلیف حقیقی را حالا میخونیم عبارتشون، تکلیف حقیقی را در حقیقت اخص از تکلیف انشائی تعریف کرده. یه وقت هست میخواید انشاء تکلیف بکنید، انشاء تکلیف خیلی منافاتی هم نیست با اون شما گفتید، یعنی که بیاد خونتون در ببندید بگید جعلتو، این انشاء دیگه، جعلت الوجوب علی زیدن، جعلت الحرمت، همینجوری یه لیستی از وظایف زید تعریف بکنید تا صبح بشه 500 تا، دهن ببندید و زید هم خبردار بشود نشود، در دل خود قند آب کنید که ما تکلیف جعل کردیم، نحنو و زعن تکالیف. حالا عشق دیگه بعضی اینجوری، برای بعضی واقعا دستور دادن لذتی داره که هیچ لذتی از لذات عالم به این حد حساب نیست. این مرض‌هاییست که ما مبتلا میشیم، خدا نصیب نکنه، خدا باید بخواهیم این نفس رو سالم کنه. و الا حب ریاست، حب عرض بکنم برتری بر دیگران، حب مطاع بودن، حب پول داشتن، اینا اگر مخصوصا به شکل افراطی در نفس انسان جای بگیره خودش هم نمیفهمه چه مرگشه، فقط پول میخواد، صبح تا شب میدوه، انبوهی از پول رو هم در حسابها تلمبار کرده. من میشناسم کسانی رو که ثروت کلان دارند، و وقت گاهی اوقات سر کرایه تاکسی که اصلا رقمی به حساب نمیاد، ظالمانه در حقیقت، نام باز نه عادلانه، ظالمانه در حق راننده تاکسی وای میستن، احتجاج میکنن، بحث میکنن، نزاع میکنن، حقشو نمیدن. یا وضع مالی کذاست، مشهد میخواد بره هنوز با اتوبوس، سن بالا، پیره مردم خود به جایی از اموالتو بر نمیخواد، به گوشه ای از مالت بر نمیخورم، عادت دیگه، یعنی حسه در انسان میفته، نمیتونه دیگه از این مسیر خودش رو منحرف بکنه. خدا رحم کنه. خب ایشون میگه که علتی که ما میگیم تکلیف حقیقی، یعنی تکلیف بدائی جعل و تحریک، و این علت این که میگیم تکلیف حقیقی که یعنی تکلیف بدائی جعل و تحریک منوط به علم مکلفه، اینه که اگه واقعا تکلیفی که تو جعل کردی به قصد تحریک، خود این تکلیف، خود این وضع قانون الزامی از سوی تو محرک عبد نیست. به تعبیر فنی خود این تکلیف به وجود واقعیش محرک عبد نیست، به وجود علمیش محرک عقله. به وجود یعنی چی؟ یعنی باید برای عقل معلوم باشه تا اون دایی و انگیزه شما به هدف برسه. بلا صرفه ای که من جعل تکلیف بکنم بدون این که برای عبد معلوم بکنم، این کار من لغوه. به کسی که جعل تکلیف به دایی تحریک میکند و قدمی برای ایصال و اعلام این تکلیف به عبد بر نمیدارد، باید اصطلاحا گفت خل، فقدان عقل داده اینجور نیست که بنشینیم در خانه جعل تکلیف کنیم به دایی تحریک اما هیچ اقدام واسه اعلام این تکلیف به عبد نکن. بنابراین مولایی که تکلیف حقیقی می کند باید متصدی اعلام این تکلیف به عبد هم باشد، یعنی در به موازات تصدی جعل حکم باید اعلام حکم به عبد هم مورد تصدی او واقع بشه. حالا پیازداغای بنده است که دارم اضافه میکنم بلکه مطلب رو بچسبونم. خب بله دیگه، اصلا کلن تذکر دادم کلمه وصول وصول علمی است، مگه اینکه آقای سرد بسن بگه وصول احتمالی. اصلا همینه که علمی باشه، میگه وصل الی یعنی دونست که صرف احتمال داد اون طرف که نمیشه گفت وصله. بگه خبرش به شما رسید که فلانی مرده، اگه جوی که شما مطمئن بشید میگه وصله. اون در یه شاید کچو بازار باشه بگه نه من خب حالا اینا بعدن حالا سمجه بوان اشکال بعدن مطرح میکنه فرمایش شما. خب خلاصه فرمایش ایشون اینه رفقا، که ایشون ظاهرن بخواد بگه آقای مولا تو که تکلیفی رو انشاء کردی و هنوز به مکلف اعلام نکردی، هنوز مکلف علم نیافته به تکلیفت، این تکلیف تو در حد انشاء باقی مانده، هنوز حقیقت تکلیف در صدق نمی کنه، حقیقت نیافته. فرمایششون خلاصش اینه. حالا آقای محقق اصفهانی میشه جمع کنید فرمایش رو بدون چی میخواد شما بگید؟ میشون میگه مطلب روشنه، تکلیف غیر معلوم برای عبد تکلیف حقیقی محسوب نمیشه و تکلیف غیر حقیقی هم عقاب برش قبیحه، میشه قاعده قبح عقاب بلا. تکلیف غیر معلوم تکلیف حقیقی نیست و هر تکلیف غیر حقیقی عقاب برش قبیح. صغرا و کبرا نتیجه میشه قاعده قبح عقاب بلا علم یا بلا بیان. خب چند خط بخونیم تا بعد ببینیم جای فرمایششون قابل قبول هست یا نه. عقاب و ما ذکره المحقق الاصفهانی ایزن مثل سالس رابع همیشون فرمودن تعمیقاً برای عمق بخشیدن به قاعده قبح عقاب بلا بیان علا اساس مبنن لئین محقق فی حقیقت تکلیف، بر اساس مبنایی که برای محقق اصفهانی است در باب حقیقت تکلیف، که اصلا تکلیف کی حقیقت پیدا می کند. حاصلش این است که ان تکلیف انشائیون و حقیقی، فل انشائی ما یوجد بالجعل و الانشاء، اون چه که با جعل و انشاء اون حکم لزوم آور، الزام آور. البته اینکه داریم میگیم چون بحث ما راجع به تکلیف الزامی است، ولی استحباب هم همینه، اونم انشائی دارد و حقیقی. ما یوجد، اون وجوبی که به وجود بیاد با جعل و انشاء، بگه اوجب تل فلان علا فلان، اوجب تو هاز شی علا زیدن، به این شکل. و هازا لا یتوقف علی الوصول، به معنای چی؟ علم. این متوقفه بر علم نیست. تو خونت در رو ببند، صدها وجوب جر کن و هزاران حرمت به خودت هم ببال که هیچ مولایی مثل بنده این همه حکم جعل نکرده. از لا یعقل ان یکون تکلیف و به مجر، خب کجا بودیم؟ و ها و تکلیف الحقیقی، اما تکلیف حقیقی ما کانه، اون تکلیفی حقیقتا تکلیفه. ببینید تکلیف تو اسمش هم نهفته است، حقیقتش جعل الکلفه. تکلیف این جعل الکلفه علی الغیر یا علی النفس، این جعل الکلفه مشقت وقتی معنا می پیدا میکنه که طرف علم پیدا کنه. تو خونت هر چی خواستی بگی بگو، تو وقتی اون نداند که کلفتی شکل نمیگه. بعد تکلیف الحقیقی ما کان انشاء، حکمی است که انشاء شود بدائی بعث و تحریک. وقتی واقعا میشه تکلیف که قصد مولا بعث و تحریک باشد. و هازا متقومن بالوصول، تکلیف حقیقی برخلاف انشایی که قوامش به صرف جعله، این قوامش علاوه بر جعل به وصول جعلم هست، فقط جعل کافی نیست. از لا یوقن، چون معقول نیست تکلیف حقیقی، هازای تکلیف حقیقی. از لا یوقن ان یکون تکلیف و به مجرد انشائهی باعثن و محرکن، مشخصه به وجود واقعیش باعث برانگیزاننده محرک نیست. و انما یکون تکلیف و باعثن و محرکن به وصول، کذالک میخواد به باعثن محرکن. فکما ان بعث العاجز قیلی، مثال میزنن آقا جان حالا تکلیف واصل ما گفتیم، تکلیف مقدور هم همینه. اگه واقعا بخوای تکلیف محقق کنی، تکلیف انشاء کنی واقعا حقیقتا، باید قدرت مکلف رو هم مد نظر بگیر. می شود صدها تکلیف برای یک عبد جعل کرد در حالی که او قادر به هیچ کدوم نیست. من دلم میخواد تو مثل یک باز شکاری پرواز کنی بری هوا، بس من شکار رو از اون بالا ببینی بگیری بیاری. جعل تو علیک وجوب الپرواز مثل الباز فی الهوا، مثلا خب حالا او قادر اون نگاه میکنه، حتی ممکنه بهش واصل هم بکنید، اعلام هم بکن، فقط تماشات میکنه. من دلم میخواد شما روز جمعه که شد هم نائب و زیاره ما، این مال آدم مقدسه، هم نائب و زیاره من باشی در حرم امام رضا، هم نائب من باشی در عرض بکنم خدمتون که طواف کعبه، هم دو رکعت از طرف من نماز بخونی در حرم امام حسین مثلا، هم یه سلامی هم خدمت آقا رسول الله بدی در مدینه. خب همین روز جمعه باشه، آره اگر اجماع علیک تمام این کار. خب اینم تماشات میکنه، نهایت میگه چه مولای خلی یا چه مولای عاشق بیشه ای. اما اگه واقعا تکلیف حقیقی میخوای بکنی، باید قدرت مکلف رو هم مد نظر بگی. پس تکلیف حقیقی منوط به علم مکلف و قدرت مکلف. تکلیف وقتی حقیقت پیدا می کند می تونه محرک باشد که مکلف بداند و بتواند. کما ان بعث العاجز غیر معقول، عاجز از یک فعل رو بعث بکنی به سمت فعل، کذالک بعث الجاهل، اینم معقول نیست. پس تکلیف به بعث میشه غیر معقول، تکلیف به دائل بعث، وقتی بعث معقول نیست، تکلیف به دائل بعث هم برای عاجز و جاهل معقول. و کما یختص تکلیف الحقیقی بالقادر، پس همونطور که تکلیف حقیقی به قادر خان اختصاص دارد، کذالک یختص تکلیف حقیقی به من وصل الی علمن لیمکنه، این من این عبد الان به آسو ان اون تکلیف حقیقی، این هم از این فلا معنا للعقاب این به آس متاوعه است دیگه، متاوعه بحث میشه این به آس، شما بحث میکنید اب منبعث میشه، شما باعثید اون منبعث. فلا معنا للعقاب و تنجز، و تفسیر دیگه تنجز این همون استحقاق عقاب، اینجا عقاب یعنی استحقاق عقاب، معنایی برای عقاب و تنجز نیست با عدم وصول، لأن این عدم وصول، لأن این عدم وصول مساوی است با عدم تکلیف حقیقی، وصول نباد علم نباد تکلیفی حقیقتا نباد. این قسمتی از شعر شاعر ما که حالا خواستی گمنام بمونه. فیقبه العقاب و بلا بیان، شعرا ما میخندن این شعرا که میشنن، ما در خدمت شعرهای زبردستی هستیم در کلاس. فیقبه العقاب و بلا بیان، پس قبیح هست عقاب بلا بیان، لا لأن تکلیف الحقیقی لا بیان علیه، نه به جهت این که تکلیف حقیقی بیان نداره، بل لأنه لا ثبوت له، اصلا نیست. نمیگیم تکلیف حقیقی هست اما بیان نشده، این پارادوکسه، تناقضه. تکلیف حقیقی اگر هست باید بیان هم شده باشه، و حیث لا بیان پس لا تکلیف حقیقتا، ایشون اینجور ادعا میکنه. یادم نیست، یعنی الان بعید العهدم چون مراجعه جدید نکردم فرمایشه ایشون، نگاه کنید آدرس هم نوشته. لأن اول فیقبه العقاب بلا بیان، لا لأن تکلیف الحقیقی لا بیان علی، نه اینکه بگیم تکلیف حقیقی هست بیان نداره، نه، بل لأن تکلیف الحقیقی اصلا وجود نداره، لا ثبوت له مع عدم الوصول. این هم از چند خط هم بخونیم دیگه بحث رو جمع کنیم، فردا هم تعطیل، متخاشم باری دست نمیدیم، فقا اشکال نداره چند دقیقه بخونیم یا عجله دارید؟ این اشکال آقای سرد هم بخونیم، اقلا اولنش رو بخونیم. خب فقا ببینید اشکال آقای سرد دوتاست، اولا و ثانیا. اشکال اولشون این است که ایشون می‌فرمایند، این در دو بند من توضیح میدم، بند الف و بند ب، در دو بند. بند الف دقت بکنید، ببینید اگر در تکلیف مشکوک برای مولا حق طاعت ثابت باشه، تو پرانتز بگم ایشون میخواد این فرمایش محقق اصفهانی هم ببره و اصل مدعا، خوب حواستون جمع باشه، حالا به خود آقای صد فرم چیز نگید. ایشون در بند اول میگه آقا اگر حق طاعت در تکالیف مشکوک، که نزاع همینجاست، اگر حق طاعت در تکالیف مشکوک برای مولا، برای خدا ثابت باشه، این تکلیف هر چند غیر معلوم باشد، قابلیت بعث و تحریک دارد. جناب محقق اصفهانی، محرک و باعث علم مکلف به تکلیف نیست، ثبوت حق طاعت بر تکلیفه. همین که حق طاعت بر تکلیف ثابت شد، ولو این تکلیف غیر معلوم باشه، قابلیت بعث و تحریک دارد. توضیح بدم. ببینید، من برای عبدم واجب میکنم صبح به صبح برای من نون بخرم. خب حالا از اون ور هم میدونم که عبد بنده به محض اینکه احتمال بده من نان میخوام، این کارو خواهد کرد. اینجا دیگه کافیه بنده یک جور به او ایصال بکنم، ولو در حد احتمال، که تو ذهنش احتمال این که من اینو میخوام باشد. به عنوان مثال به بچه کوچیک منزل بگم تو برو به اون عبد خبر بده که بابام گفته صبح به صبح نون بخور. و فرضم اینو بگیریم که او حرف این بچه ها جدی نمیگیره، یقین ازش براش حاصل نمیشه از حرف بچه، نه اگه زن یا شکی تو ذهنش میاد، احتمال میده بچه حتی خودش گفته باشه. بچه هست دیگه، مثلا بچه فرض بکنه غیر ممیز. ما همینه قصه‌مون، ما روایتی به دستمون میرسه از کسی که ثقه نیست، میگه امام صادق اینجور گفت. یا مثلا کسی میفرسته در خونه او که از دیده او متهم به کذبه، متهم به دروغگویی است و او به وثاقتش اطمینان ندارد، میگم تو باش بگو که من گفتم صبح صبح بون بخر. خب همین ها واسه ایجاد احتمال کفایت میکنه و احتمال تکلیف هم برای او منجزه حسب فرض، یعنی باعث میشه حق طاعت به این تکلیف تعلق بگیرد. اینجاست که او قطعا صبح نون خواهد گرفت ولو از باب احتیاط. پس نیازی حتما طریق علمی برای او ترتیب بدم، یه طریق احتمالی هم براش درست بکنم.
احتمال داره کتک
هم داره، سخت نگیره دیگه، این چی کتک داره؟ خب اون میشه دوران بین المحظورین، که از یه طرف احتمال بده که این واجبه، از طرف دیگر احتمال بده که این حرام است.
قابلیت احتیاط نداره.
آره، مثلا نون بخرم ای بسا خوششون بیاد، مثلا فلان بسا بدشون بیاد، ممکنه دعوام کنن. در این حال نخرم هم باز همین دو احتمال توش هست. میشه دوران بین الوجوب و الحرمه. اول بحث دیروز اشاره کردیم که چهار شک و شهید صد مورد بحث قرار میده. شک سومش عبارت بود از دوران بین الوجوب و الحرمه که بحثش بعدن میاد، فعلا محل بحث است. دوست اینجا نشستم از فقط کلاس هم چون داخل نمیاد بید آقا داخل بفرق مورد سلام علیکم چون اونجا نشستی ها
درست بود نشستم گفتن از شما
فلش رو بردی؟ خب بده یکی آخه چیز جا میشه تو این؟
بله بغلش نیست که چیزم دارم.
چند گیگه این؟
32
گیگه هم یه ذره؟
بله
چشم میخواید بید بدید من گرفتم دیگه
بعد هم بگیم
الان که من چیز نرم بیزم بعد من منزل لفتو نیبادم عجله داری؟
نه
فردا انشاءالله. فردا حتی ما میتونیم شنبه ها راستیم فردا نیستیم، شنبه یا بعد فردا بیاد مجلس گلپایگانی یا اینکه
شنبه
انشاءالله
تشکر
معید باشه انشاءالله محفوظ باشه که از اشتغالات ما همین شده بکنی این درس ها شد نمو صبح عجله هم داشتم بازی 25 دقیقه معطل همه داشتم اون ماشینم در واسطه بود متصل بنده بود دیگه بند خدا تو اینا کپی شد و افتادم طول کشید. حالا شاید ترتیب بدیم که دیگه این قضیه خب خب این از این. حالا این بند بعدی. بند اول سخن در تکلیف مشکوکی بود که برای مولا حق طاعت درش ثابت بود. به این بند دوم، حالا اگر تکلیف مشکوک ما فاقد حق طاعت باشه، فاقد حق طاعت باشه، یعنی مخالفت این تکلیف، ترک طاعت این تکلیف موجب استحقاق عقاب برای مکلف ها نشود. اگر اینجور باشه ببینید باعثیت و محرکیتی نخواهد داشت. از همینجا ایشون نتیجه میخواد بگیره که تکلیف مشکوک باعث است، محرک است، به قول ایشون حقیقت تکلیف و داراست، یا اینکه باعث و محرک نیست، فاقد حقیقت تکلیفه. این برمیگرده به اینکه آیا حق طاعت در این تکلیف ثابت است یا ثابت نیست. باز دو مرتبه فرمایش آقای اصفهانی ایشون برگردون به اصل مدعا، یعنی تمام این الان دومی رو نگیم، تمام این استدلال ها منهای دومی همشون مصادره به مطلوب بود. خلاصه کلام این که چه تکلیفی محرک و باعثه به تعبیر ایشون حقیقی است منوط به ثبوت حق طاعته، و اینکه کجا حق طاعت ثابته اولل کلام. اولا و یردو علیه اولا ان حق طاعت، دو بند گفتیم هست دیگه، بند اولش انکانه است، بند دوم و انکانه دو خط بعدشه. یک، انکانه شاملا لتکالیف الواصلت بالوصول الاحتمالی، اگه این باشه شامل تکالیف محتمل و مشکوک باشه، فباعثیت و تکلیفه و محرکیت و تکلیفه مولویان، این که مولویان بخوایم بعث و تحریک کند این تکلیف، معشکه معقولتون عیزن، این باعثیت مولوی تکلیف، محرکیت مولوی تکلیف، یعنی که به ماهو و مولا تکلیفش انبعاث ایجاد کنه، این با شک هم معقول است. و ذالک لانه، این ذالک برمیگرده به معقولیت، این معقولیت از این جهته که وصول احتمالی یحقق موضوع حق طاعه، حسب فرض، حسب فرض بالا بحث فرض شمول بود دیگه، حسب فرض این وصول احتمالی، این احتمال موجب تحقق موضوع حق طاعت میشه. در واقع بغلش حاشیه بزنید، اونی که باعث و محرک است علم مکلف نیست، چیه؟ حق طاعت مولاست. اونی که باعث عبد است بر طاعت، محرک عبد است به سمت طاعت، حق طاعت مولاست. خب و این لم یکن حق طاعت شاملا لتکالیف المشکوکه فمن الواضح انه لیس من حق المولا، اگر این باشه روشنه که حق مولا نیست ان یعاقب علی مخالفت این تکالیف مشکوکه. خب تکالیف مشکوکه میخوره بند بعدی، لانه لیس مولا، چون این مولا نیست، مولا یعنی من له حق و طاعه، هر کس در هر تکلیفی حق طاعت نداشت مولا نیست. مثلا از دید مشهور خدا در تکالیف غیر معلوم مولویت ندارد، یعنی حق طاعت ندارد، لانه لیس مولا به لحاظ این تکالیف مشکوکه، بلا حاجت الى هذه البیانات و تفصیلات، کنایه به کیه؟ ماقه اصفهانی. بیانات و تفصیلات منظورش همین تفصیل تکلیف به حقیقی و انشائی است و بیان این که اونجا بس اونجا علم و وصول لازمه، اینجا علم و وصول لازم از این توضیحاتی که ایشون داد. و ها کذا نجد مروتن اخرى، یعنی مروتن ثالثتن سومین باره، که ان روح البحث یجب ان یتجه، روح بحث باید متجه شود برود به این سمت که معین کند دائره حق طاعت مولا را. و هذا اول الکلام محل النزاع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.